بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از قصورهایی که انسان در این عالم داره از زمینه را برای تقصیرهای فراهم میکنه محدود بودن صرفیت ذهنی ادراکی و روحی انسان. انسان در حال واحد نمیتونه ده ها مطلب را یک جا درک بکنه، به همه اونها توجه بکنه. خانه‌ها وقتی توجهش معطوف به یک ادراکی بگیره از سایر مطالب غافل میشه. ریشه بسیاری از غفلت ها که زمینه را برای بسیاری از انحرافات، اشتباهات و حتی گناهان فراهم میکنه همین محدودیت ظرفیت ذهن و ادراک انسان. مثلا وقتی آدم نگاهش به یک منظره میفته، خب به طور طبیعی یک ادراک بصری حسی براش پیدا میشه، اونجا رو میبینه. اگر در این حال این دیدن و این درک حسی بتونه یک توجه قلبی و روحی به مسائل دیگری داشته باشید و مخصوصا بتونه در محال توجه به خدای متعال داشته باشید، همون ادراک میتونه زمینه برای توجهات بیشتر فراهم کنه و بسیاری از عبادات و کمالات روحی به دنبالش تحقق بیاره. اجمالا اگر انسان در صدد برگیاد که تمرین کنه که همراه با ادراکات حسیش، همراه با فعالیت های مادیش تمرین کنه که یک توجه قلبی هم به خدا داشته باشه، این کار شدنیست. اون آیه رو ملاحظه می فرمایید، فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اون کسانی که فی بیوت اذن الله ان ترفع هستند رجالی هستند که لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. نمی‌فرماید اون کسانی که اهل اون بیوت هستند و یا بیوت نور هستند اونا اصلا تجارت نمی‌کنند، بیع نمی‌کنند. می‌فرماید تجارت و بیع اونها را از خدا غافل می‌کنند. معلوم میشه که آدم می‌تونه در همون حالی که مشغول معامله کردن هست، خرید و فروش هست، می‌تونه یاد خدا هم باشه. بلا یا باید بیع و تجارت باشه یا یاد خدا. فرمان لا تولیهم تجارتون ولا بیعون هم ذکر. به هر حال این راهیست که رهروان رفتن، اگر ما هم بخواییم کمابیش میتونیم تمرین کنیم و سعی کنیم با در همه حالات زندگی، اون وقتی که درس میخونیم، اون وقتی که سخن میگیم، اون وقتی که غذا میخوریم، اون وقتی که میخوابیم، اون وقتی که مطالعه میکنیم، اون وقتی که مباحثه میکنیم، تا سایر کارهای فردی و اجتماعی، در همه این حالات یک توجهی هم ولو ضعیف به خدای متعال داشته باشیم. خدا را فراموش هم. اما آیا انسان نیازی به این نداره که گاهی یک توجه کاملی هم داشته باشه؟ این توجه ضعیف را فرض کنیم تمرین کردیم و انشالله که همیشه داریم. دستورات اسلام بخشیش برای اینه که انسان در یک حالاتی زمینه براش فراهم بشه که اون توجه تقویت میشه. یعنی ما همچنطور که در موقع تحصیلمون، بحران تحصیلمون، بحبوه های درس خوندنمون بیشتر توجهاتمون معطوف به تحصیل هست و کار واجبیست باید هم انجام داد، سرسری بگیریم درس خوندن که چیزی یاد نمیگیریم، نمیتونیم مشکلی رو حل کنیم، سعی میکنیم که کنارش یک توجهی هم به خدا داشته باشیم، اما باید یه برنامه‌ای هم باشه که زمینه رو فراهم کنه برای توجه بیشتر. مثل نماز، به هر حال ما در شبانه روز خدا اومده یه مقداری وقتمون را اختصاص داده به خودش، در نماز دیگه آدم نباید توجهش به درس و بحث و سایر مسائل. این برنامه روزانه هست که هر روز لااقل به اندازه 17 رکعت نماز ما سعی کنیم ذهنمون رو از سایر چیزها خالی کنیم، توجهمون رو از چیزهای دیگه برداریم، متمرکز کنیم در توجه خود. البته خود این هم تمرین زیادی میخواد، کار زیادی میخواد، ولی به هر حال از دستورات اسلام پیداست که اینجور خواستن هست. یک تدبیر دیگری که شرع مقدس اندیشیده این است که در ایام سال هم یه ایامی را اختصاص بده به این که آدم بیشتر متوجه خدا و متوجه عبادت را بیده. به عنوان نمونه ماه مبارک رمضان، زائد بر اون ماه‌های حرام، ایام الله و بالاخره تفل اون چه ما از مکتب اهل بیت آموختیم، ماه رجب و ماه شعبان از ماه‌هایی است که اهتمام بوده به این که بیشتر با به عبادت توجه داشته باشیم. این کف را بچربانیم. البته معناش این نیست که کسب و کار تعطیل بشه، درس و بحث تعطیل بشه، کارهای دیگر رو ما رها بکنیم، فقط مشغول عبادت بشیم، اما اهتمام به این مسئله بیشتر بشه. این عبادت ها، دعاها، مناجات هایی که برای ماه شعبان وارد شده، اینا روی این جهت هست. یه نکته دیگری که از همین جا باید مورد توجه قرار بگیره اینه که از آثار سویی که در محدودیت ادراک انسان حاصل میشه اینه وقتی آدم وارد کارهای خوب هم میشه، وارد وظایف، انجام وظایف هم میشه، گاهی توجهش به وظایف اونچنان جذب میشه که از وظایف دیگه غافل میشه. هر دو خوبه، هر دو رو هم باید انجام داد. به هر حال اونی که الان میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که ماه شعبان یک فرصتی است که ما باید یه مقدار بیشتر به مسائل معنوی توجه کنیم، ولی مبادا این توجه مانع بشه از این که تکلیف واجب درس خوندنمون و درس دادنمون یا سایر تکالیف واجبی که احیانا داریم مانع از انجام اونها نشه. در یک روایتی نقل شده که روز امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وارد مسجد شدند، قرائن نشون میده که منظور مسجد کوفه است، دیدن جمعی نشستن و مشغول بحث و گفتگو و جدال هستند و اینا آدمای تازه کاری بودن، بلکه تازه مسلمان بودن، خیلی بحث گرم شده بود بین اینها و داد و فریاد و اون حرف خودش هم میخواست کرسی بشونه، اون حرف خودش ها، حضرت وارد شدن بر اینا، از کنار اینا عبور کردن، اینها خیلی سلام کردن و خیلی اظهار علاقه کردن که حضرت کنار اونها بشوند و در بحثشون وارد بشوند. قرائن نشون میده که بحث بسیار عمیقی بود که اینا صلاحیت بحث کردن درش هم نداشتن، بحث قضا و قدر، اینا هم تازگار تو روایت داره که لیس بینهم مهاجرون ولا انصاری، از مسلمان های قدیمی مهاجرین و انصار کسی در اینا نبود، همه تازه مسلمان های بودن که از بلاد مختلف در کوفه اومده بودن. کوفه مجمع گروه های مختلفی از شهرهای مختلف بود، غالبا هم موالی و اینها بود، کم توشون بود مهاجرین و انصار و مسلمان های قدیمی و کسانی که در مکتب پیغمبر تربیت شده بودن. اون روز هم اتفاقا در میان این جمعیت همین جوان ها و تازه مسلمان ها و تازه کارها بود، نشسته بودن بحث میکرد. ولقد مر امیر المؤمنین علیه السلام على قوم من اخلاط المسلمین ليس فيهم مهاجری ولا انصاری و مهاجر ولا انصاری، از این کسانی که مخلوط شدند از اون مسلمان های اولی، سابقون الاول و من المهاجرین و الانصار نیستن، این تازه مسلمان های هستن که از گروه های مختلف وارد اسلام شده بودن و فرهنگ های مختلف داشتن، بحث بینشون واقع شد. و هم قعودون فی بعض المساجد فی اول یوم من شعبان اذا هم یخوضون فی امر القدر و غیره من مختلف الناس فیه، اینا وارد شده بودن در بحث قضا و قدر و سایر مباحثی که بین اقوام مختلف و فرهنگ های مختلف اینا اختلاف وجود داشت، نظرهای مختلفی جبری و تفویضی و منکر و مثبت و از این حرفا، اینا از طوایف مختلف بودن، این بحث ها بینشون درگیر شده. قد ارتفعت اصواتهم و اشتد فیه محکهم و جدالهم، دیگه اونقدر بحثشون داغ شده بود و صداها بلند شده بود، داغ میزدن سر هم دیگه بود، مراع و جدالشون زیاد شده. فوقف علیهم فسلم، حضرت کنارشون وایسادند و سلام کرد. فرد و علم، اونا هم جواب سلام گفتن. و اوسعو و قامو الیه یسالونه القعود الیه، از جاشون بلند شدن و جا باز کردن که حضرت را بنشونن، مثلا فرض کنید صدر مجلس را باز کردن که حضرت بنشینن کنار، احترام کردن و درخواست کردن که حضرت حسین در جایی کنار اونا بنشینن. فلم یحفل به حضرت اعتنایی نکرد، قبول نکرد که بشینه بر اونا. ثم قال لهم و ناداهم، حضرت ننشست ولی شروع کرد با اونا صحبت کردن. فرمود یا معشر المتکلمین فی ما لا یعنیهم ولا یلد علیهم، ای کسانی که درباره چیزایی صحبت میکنید که به شما مربوط نیست و شما ورود در این مسائل ندارید. البته مسئله قضا و قدر و امثال اینا مسائل بسیار پیچیده است که خود حضرت در بحث‌های مختلفی در سخنانی در کلمات قصاری تأکید کردن که این بحث‌ها رو واردش نشید، اینا جوابش خیلی مشکله، حلش خیلی مشکله، هر کسی نمیتونه من. و زیاد وارد شدن هر کسی در این بحث‌ها نفعی برایش نخواهد داشت، گاهی ممکنه ضرر هم داشته باشه. حضرت به اینا فرمود ای کسانی که درباره چیزی های سخن میگید که مربوط به شما نیست، فایده ای برای شما نداره. الم تعلموا ان لله عبادا قد اسکتتهم خشیته من غیر عین ولا بکن، نمیدونید که خدای بندگانی داره که خشیت الهی اونها را ساکت کرد، نه اینکه نمیتونن حرف بزنن، لال نیستن، کندی از زبانم ندارن، خیلی هم وقتای حرف زدن خوب صحبت میکنن، اما اینا ساکت هستن. اون چه موجب سکوتشون شده؟ خشیت هستن. و انهم لهم الفصحاء العقلاء الالباء، اینها آدم آدمای فصیحی هستن، پای حرف زدن و سخنرانی که میشه خوب بلدن حرف بزنن، اما غالبا ساکت هستن و از خشیت الهی سکوت را انتخاب کردن، در حالی که عاقلن، لبیب هستن، عالم بالله و ایام الله هستن، وقت شناس هستن، میدونن کی باید سخن گفت، چه روزهایی را باید غنیمت شمرد، برای چه کارها. ولکنهم اذا ذکروا عظمت الله انکسرت السنتهم، هم عاقلن هم اهل فکر هستن هم اهل سخن، ولی هر وقت عظمت الهی را به خاطر میارن زبانشون میشکنه. اذا ذکروا عظمت الله انکسرت السنتهم، وقتی میخوان حرف بزنن گویا زبانشون میشکنه، نمیتونن، یاد عظمت الهی اونچنان در روحشون اثر میذاره که زبانشون به لکنت میفته، گویا زبان شکسته. و انقطعت افئدتهم، دلشون کنده میشه. و طاشت عقولهم، عقلهاشون حیران میشه. و هامت قلوبهم، اعزازا لله و اعظاما و اجلالا له، این حالت رو پیدا میکنن به عنوان اعظام بزرگداشت خداست، ادای حق عزت الهی است، ادای حق عظمت الهی است. کسی که عظمت الهی را درست درک کنه این حالت براش دست خواهد داد. فاذا افاقوا من ذلك، وقتی به یاد عظمت الهی میفتن این حالت براشون دست میگه. اما خب طبیعی است این حالت در این عالم همیشگی نیست، استمرار پیدا نمی کنه. اون آیه قرآن هم یادتون هست که کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود الذین آمنوا ثم تلین جلودهم و قلوبهم یا قلوبهم و جلودهم الى جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. در وصف قرآن می فرماید قرآن کتابی است که وقتی مؤمنین می شوند موی بر اندامشون راست می شید، اما بعد بدنشون به حالت طبیعی برمیگرده. این حالات یه حالاتی است، یعنی خاصیت این زندگی مادی که دفعتا وقتی آدم توجه به عظمت الهی پیدا میکنه یا هر چیزی که برای او تازگی داشته باشه به توجهش رو جلب کنه، یه آثاری در بدنش ظاهر میشه، ولی این همیشگی نیست. بعد تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. اینجا هم میفرماید که وقتی عظمت الهی را توجه پیدا می کنند این حالت رقت، حالت انکسار برایشون پیدا می شه. ولی خب این دوام پیدا نمی کنه. فاذا افاقوا من ذلك، وقتی از این حالت خارج شدن به حال طبیعی برگشتن، تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، استمعوا الی الله بالاعمال الصالحه، این غلبه حال است به اصطلاح. وقتی یک حالی بر انسان غالب میشه از انجام رفتارهای عادی باز میمونه، ولی خب این حال دوام نداره. وقتی این حال از این حال افاقه شد به حال طبیعی برگشتن، این حال باید یک اثری در رفتارشون بگذاره. اثر این حال این میشه که میرن سراغ رفتارهایی که خدا میپسنده، رفتارهایی که موجب تقربشون به خدا بشه. استبقوا الالله بالاعمال الزاکیه، حالا چیکار میکنه؟ این برای ما میتونه درس باشه. اولا باید بدونیم که چنین زمینه باید در ما وجود داشته باشه، اونچنان توجهات قدیمی را اقل گاهی پیدا بکنیم ما که وقتی نام خدا برده میشه یا آیه از قرآن قرائت میشه تحت تأثیر قرار بگیریم، حالت رقتی پیدا بشه، حالت بکایی پیدا بشه، خشوع پیدا بشه. ولی خب این همیشه دوام پیدا نمی کنه و زندگی دنیا طوری نیست که بشه این وضع رو ادامه داد. وقتی این حالت رفع شد، اثرش باید این باشه که این حال در رفتار بعدی ما یه اثری بگذاره. چه کار کنیم که این حال در اثر رفتارهای بعدی ما اثر بگذاره؟ مهمترین چیزی که از روایات و آیات کریمه و اینها در مقامی که میخواد انسان را از پستی، از توجهات مادی، از افتادن در دام شیطان نجات بده، مسئله خشیت الهی مطرحه. توجه به ضعف، توجه به قصور، توجه به تقصیرات، این مسئله راه مهم نیست. انما تنظر الذين يخشون ربهم لمن خشي ربه و تعبیراتی از این قبیل فراوان. و برای اینکه آدم در دام شیطان نیفته، بهترین چیز این است که به نقص خودش و قصور خودش توجه کنیم، چون بالاترین دام شیطان غرور و استکبار. اونی که اولیاء خدا هم ممکنه از چنگش خلاص نشن. اگه آدم مبتلا به غرور شد، مبتلا به خود بزرگ بینی شد، خودش را یه سر و گردن بالاتر از دیگران دانست، بهتر از دیگران دانست، نزدیکتر به خدا دانست، همون جا شیطان برای ثواب میشه. یعدون انفسهم مع الظالمین و الخاطئین و انهم براء من المفسرین و المفرطین. خودشون را با ظالمین و خاطئین میسنجن، یعنی در صدد برمیان که ببینن آیا ظلمی، خطایی ازشون سر زده، آیا قصوری، تقصیری دارن. توجه به قصور اون اندازه که دیگران ظلمهای مرتکب شدن، خطاهای مرتکب شدن، توجه میگن خدا الحمدلله ما را از این خطاها حفظ کرده، نجات داده. خطاها و قصورهایی که در خودشون هست، اونها را کنجکاوی میکنن، پیدا کنن با چه کمبودهایی داریم، چه قصورهایی داریم، که البته همه کماویش کم یا زیاد، که البته قدر مطلقش خیلی زیاده، از این قصورها رنج میبره. منظورم این بود که الان نمونهش عرض کردم که کسانی در مسجد بودن، اینا اهل معصیت نبودن، دنبال گناه و شهوترانی نرفته بودن، جوان بودن، اما نشسته بودن در مسجد بحث بودن، بحث علمی بود، اما صلاحیتش رو نداشتن و از راهش وارد نشده بودن، از استاد فرامه گرفته بودن، خودشون میخواستن پیچیده ترین مسائل را با فکر خودشون حل بکنن، این موجب گمراهیشون میشود. حضرت همین اینو از شما نخواستن. شما کجایید؟ از اون چه وظیفه شماست و امثال شما باید انجام بدن و اون چه در این ماه به خصوص بیشتر باید به اون پرداخت. نکته ای در کلام عزیز مولوی هست اینه که امروز روز اول ماه شعبانه، شما کجایید از اون بندگانی که زبانشون کند شده از سخن گفتن از خشیت الهی، از اینکه فرصت را غنیمت شمردن، فهمیدن امروز چه روزیست و چه باید کرد. چرا غافلید؟ چرا نشستید به چیزی پرداختید که نتیجه برای شما نداره، از آتش بر نمیارید و اینا از شما نخواستن؟ برید دنبال چیزی که براتون مفید باشه. از جمله چیزایی که براتون مفیده این مسئله، سعی کنید خشیت الهی پیدا کنید. تا خشیت پیدا نشه، زمینه برای فعالیتی که انسان باید انجام بده در راه تکامل پیدا نمیشه. این همه آیاتی که درباره خشیت و امثال اینها هست، انما یخشى الله من عباده العلماء، مسائل مسائل در این زمینه شوخی نیست، تعارف نیست. این گریه های علی، این مناجات ها، این مناجات شعبانیه ای که فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه، اولیاء خدا منتظر بودن ماه شعبان بیاد تا از این مناجات استفاده بکنن. چون بهار این مناجات ماه شعبان، البته وقتی دیگه هم بخونن طوری نمیشه، ولی جاش یا یه ورودش ماه شعبان. اینا که خوندن و گفتن اینا شوخی نیست، تعارف نیست، اینا متن راه تکامل انسان. متاسفانه ما در اثر همین که نگاه جامع و فراگیر اسلام و محتویات اسلام نداریم، وقتی توجهمون به یه چیز معطوف میشه خیال میکنیم اسلام همین است که ما فهمیدیم، دیگه هیچ نیست. مثلا وقتی میگن امروز کشور باید در مقابل کشورهای بیگانه استقلال اقتصادی داشته باشه، پیشرفت داشته باشه، خیال میکنیم اسلام اومده فقط برای این که معضلات اقتصادی پیشرفت کنیم. البته اسلام عزت مسلمین رو خواسته، نخواسته در امور اقتصادی دستشون بشه دیگران دراز باشه. نجات دادن جامعه اسلامی از نیازمندی به کفار و تذلل در مقابل اونا از واجباته. جهاد در راه خدا از بزرگترین واجبات. و میدونید اصلا زندگی امیرالمومنین 5 سال حکومتش، 4 سال نهمان حکومتش، اغلبش در جنگ گذشت. اصلا کی فرصت میکرد به اینکه به کارهای دیگه، به تربیت مردم، به موعظه و اینا، ولی لا یشغل هو شهر نمیشه. در صحنه جنگ است، در روز جمل شخص اعرابی میاد داده سوال میکنه که منظور از واحدی که میگن خدا واحد است چیه؟ حضرت میشونه برسر کارو بعد توضیح میده یک سلسله مطالب فلسفی ناب برای این بیان میکنه در میدان جنگ. حالا اینا در مسجد است، چه بسا همون ایام بودم که امروز فردای حضرت باید حرکت کنه برای یک جنگی، یا از جنگ برگشته برای استراحتی. در همین ایام حضرت ما شعبانه، چرا غافل نشستید؟ چرا به چیزی میپردازید که برای شما اهمیتی نداره، ضرورتی نداره؟ کجایید از اون کسانی که در این ماه خشیت الهی اونها رو به سکوت دوانده میشید؟ خواستم عرض کنم که این ایام را باید مختلف شمرد و انشاءالله زمینه را فراهم کرد برای اینکه با یک آمادگی و طهارت و پاکی بیشتری وارد ماه رمضان انشاءالله بشیم. وفقنا الله و ایاکم و صلی الله علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله